سيناء وفي جبل حور في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرطاط ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين Thank you.
ساعت 5 است با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 عصر از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتند مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با فرمانده کل قوا دیدار کردند. این دیدار همزمان با دهه فجر و با مناسبت سالروز بیعت تاریخی جمعی از همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو سال 1357 طبق روال هر سال برگزار شد. امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه بی حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تأکید کردند. تجربه برجام میگوید مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری های اقتصادی و معیشتی را حل نمی کند.
ما البته مشکلاتی داریم در داخل، کسی منکر وجود مشکلات در معیشت مردم، مشکلات فراوانی، همه تقریبا اغلب قشرهای مردم ابتلاعاتی دارن، مشکلاتی دارن، لکن این مشکلات اون چیزی که این مشکلات رو برطرف میکنه عامل داخلی است. عامل داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را. راهپیمایی 22 بهمن هر سال مظهر اتحاد ملی است در کشور ما. ملت بصیر و مسئولان خستگی ناپذیر، این است که مشکلات ما رو برطرف میکنه. مسئولان مشغولن و الحمدلله کارهایی دارن میکنن و بنده بسیار امیدوار هستم که بتوانن همین دولت محترم بتوانه مشکلات معیشتی مردم رو لااقل کم کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تجربه منفی دهه 90 و حدود 2 سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد دلیلی بر بیفایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما بانه بود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال، یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتا آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن گفتگو کردن خندیدن دست دادن رفاقت کردن همه کار کردن یه معاهده تشکیل شد در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد خیلی امتیاز داد به طرف مقابل اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد گفت پاره میکنم و کرد عمل نکرد قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه برداشته نشد تحریم‌های آمریکا تحریم‌های آمریکا برداشته نشد در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتم که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه این معاهده محصول مذاکره دو سال به نظرم به بیشتر و کمتر این مذاکره طول کشید خب این تجربه است دیگه از این تجربه استفاده کنیم امتیاز دادیم مذاکره کردیم امتیاز دادیم کوتاه آمدیم اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد نقض کرد پاره کرد با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد مذاکره کردن عاقلانه نیست هوشمندانه نیست شرافتمندانه نیست
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تقلای آمریکایی ها برای تغییر نقشه جهان گفتند این کار آنها هیچ گونه واقعیتی ندارد و فقط بر روی کاغذ است البته آنها درباره ما هم نظر می‌دهند حرف می‌زنند و تهدید می‌کنند امام خامنه ای تاکید کردند اگر ما را تهدید کنند ما هم آنها را تهدید می‌کنیم اگر تهدید خود را عملی کنند ما نیز تهدیدمان را عملی می‌کنیم و اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم بدون تردید به امنیت آنها تعرض می‌کنیم فرمانده کل قوا دفاع از ایران را سرلوحه کارها و تقویت ارتش را مهمترین وظیفه خواندن و افزودند ارتش باید از لحاظ نیروی انسانی، تسلیحات، آموزش، آمادگی‌های رزمی و دفاعی، رفع نقاط ضعف و آسیب‌های احتمالی، استمرار ابتکار و تولیدات نوآورانه روز به روز تقویت شود و ثابت کند که کارهای بسیار بزرگتری را هم می‌تواند انجام دهد. ادامه خبرها خطیب جمعه تهران تاکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره بر رجزخوانی‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد ترامپ می‌ترساند و تهدید می‌کند که باید قدرت هسته‌ای، موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را محدود کنیم اما بداند همانطور که گذشتگان کور خواندند و این آرزو را به گور بردند و این نیز این آرزو را به گور خواهد برد. حجت الاسلام کاظم صدیقی افزود ملت ایران از ابتدا اعلام کرد که با هیچ کشوری سر جنگ نداریم و حتی یک گلوله هم شلیک نخواهیم کرد. اما اگر کشوری با ما تجاوز کند تا پای جان می ایستیم و دشمن را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تاکید کرد مردم ایران همچون سالهای گذشته به میدان می آیند و مشت محکمی بر دهان دشمنان این مرز و بوم می زنند. حجت الاسلام صدیقی گفت مردم ایران با حضور دشمن شکن و بی سابقه خود نشان خواهند داد که ترامپ و رهروان او ناکام مانده و این بار نیز ناکامی سریع‌تر عاید آنها خواهد شد. سرپرست سفارت افغانستان در تهران فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. در آیین سلام سفرا که از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران برگزار شد، مولوی فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. مولوی فضل محمد حقانی در کنار سایر سفرا و نمایندگان ارشد دیپلماتیک از کشورهای مختلف جهان با ریاست جمهوری ایران دست داد و سلام و احوال پرسی کرد و فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. آیین سلام سفرا روز پنجشنبه با حضور بیش از 100 تن از سفرای کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم تهران به مناسبت فرارسیدن 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم پس از خیر مقدم وزیر امور خارجه، رئیس جمهور ایران سخنان ایراد کرد و سپس سفرای کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم به شکل حضوری فرارسیدن 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را بر رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفتند. مراسم گرامی داشت 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طبق روال سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می شود. از جمله این کشورها می توان به پاکستان، اندونزی، امارات و انگلیس اشاره کرد. 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه در تالار البرز سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات و با حضور گسترده مهمانان اماراتی، جمعی از سفرا، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی مقیم ابوظبی، اعضای نهادها و مؤسسات ایرانی مقیم امارات، اصحاب رسانه، فعالان تجاری، پزشکان، مهندسان و تعدادی از ایرانیان مقیم برگزار شد. همزمان با برپای جشن‌ها و آیین‌های باشکوه 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان، آیین گرامی‌داشت پیروزی انقلاب اسلامی با حضور وزیر امور دارایی پاکستان، رهبران احزاب و دوستداران انقلاب با میزبانی سفارت ایران در اسلام‌آباد هم برگزار شد. مراسم بزرگداشت 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، سفرا، دیپلمات‌ها، مسئولان شرکت‌های تجاری و بازرگانی، خبرنگاران، شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی، صاحب نظران و انگلیسی‌های علاقه‌مند به ایران و همچنین ایرانیان مقیم در لندن نیز برگزار شد. جشن 46 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در جاکارتا هم برگزار و از تمر یادبود 75 سالگرد روابط دو کشور رونمایی شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه نیز به مناسبت سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی جشن با شکوهی را فردا برگزار می نماید. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند در بیانیه تحریم هایی که دولت جدید امریکا علیه این مرجع قضایی صادر کرده را محکوم کرد. رئیس جمهور امریکا فرمان اجرایی اعمال تحریم ها علیه دیوان کیفری بین المللی را در حمایت از رژیم صهیونیستی امضا کرد. ترامپ مدعی شد که دیوان کیفری بین المللی در فعالیت های غیر قانونی و بی اساسی دخالت کرده که امریکا و متحدان نزدیک امریکا یعنی اسرائیل را هدف قرار داده است. دیوان کیفری بین المللی امروز در بیانیه اعلام کرد از کشورهای عضو این دیوان، جامعه مدنی و همه کشورهای جهان می خواهد که برای تحقق عدالت و حقوق اساسی مردم متحد شوند. دیوان کیفری بین المللی در ادامه از حمایت این نهاد از کارکنان و اعضای خود خبر داد و اعلام کرد که محکم در کنار کارکنان خود ایستاده ایم. در همین حال آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در اظهاراتی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرد. رئیس شورای اروپا گفت تحریم ها علیه دیوان کیفری بین المللی استقلال آن را تهدید می کند و سیستم قضایی بین المللی را تضعیف می کند. دیوان بین المللی کیفری 21 نوامبر 2024 دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح صادر کرد. خب عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همه شما بسیار سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیودری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیودری نوای همدلی. جمعه ها
با شما.
باز در یک روز زیبا با شما هم صحبتیم. خوش به حال ما که با آینه ها هم صحبتیم.
ما تماس از زابل و تخار و کابل داشتیم، هیچ فرقی هم ندارد از کجا هم صحبتیم.
الهی با نام تو
و با یاد تو ای مهربان ترین،
خدایا سپاس که تو را داریم
و سپاس که تنهای ما نمی گذاری.
سلام گرم و صمیمانه به شما خوبان،
سلامی پر از مهر و محبت به شما همراهان عزیز.
دوستای عزیز حالتان چطور است؟
شنوندگان از عشق و مهربانی لبریز، خوش آمدین به برنامه خودتان.
موضوع این هفته برنامه ما دخالت است.
بله درست شنیدین، دخالت.
خوش هستیم که شما مهمان این جمعه ما هستید.
خوشحالترم میشیم وقتی که صدای گرمتان را در برنامه بشنوید.
پس با ما در تماس باشید.
شما دوستای عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال کنید با شماره 2093-794-7171-44 از طریق پیام رسان تلگرام.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونید برای برنامه پیامک روان کنید از طریق شماره 3800-226. میگه زندگی ما خوب بود تا زمانی که پای دختر خاله همسرم به خانه ما باز شد.
میگه شوهرم خیلی خوب بود تا زمانی که رفت آمدای ما با باجه شروع شد.
خانمی میگه که بیادر شوهرم میگه چرا یک سیاستی نداره که همسرت از این حساب ببره.
مردی میگه اگه همسرم به حرفای خوشیم گوش نمیکرد خیلی خوشبخت بودیم.
بعضی ها نمیمانن، بعضی دیگه زندگی خوبی داشته باشن خانم حسینیان.
بله
یعنی دخالت میکنن.
دخالت هم یعنی چیلک انداختن به زندگی دیگران، یعنی دیگران طبق نظر و خواسته تو زندگی کنن و این نمیده که همیشه زندگی رو تاریک میکنن.
بله دخالت یعنی تو هم در زندگی دیگران باشی و وقت و ناوقت با زندگی اونا کلکشک کنی؟
بله دخالت یعنی برای زندگی دیگران هی نظر بتی، هی عیب پیدا کنی و جنگ های خانگی را بندازی.
گلبرگ به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، بعضی ها از دخالت در کار و زندگی دیگران لذت میبرند و زندگی دیگران کلکشک میکنند و باعث خراب شدن روابط همسران، برادران، دوستان، همکاران و در مجموع یک جمع میشن. کلکشک در امور زندگی دیگران را در ایران فضولی میگن. این مقدمه را برای معرفی کتاب امروز گفتیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
فضولی رفتاری است که به طور معمول از آن لذت می‌بریم. فضولی و دخالت کردن گاهی برای انتقام گرفتن مؤثر است. سرک کشیدن رفتاری است که انسان ناخودآگاه از آن لذت می‌برد. تجاوز به حریم خصوصی دیگران نوعی اعلام جنگ به دیگران است. فضولی گاهی میتواند به مرگ، نابودی و تضعیف شخصیت یک فرد منجر شود. دخالت یا تجاوز به حریم شخصی برای عده‌ای یک نوع انحراف ذهنی است که موجب آزار دیگران میشود. عده‌ای برای دخالت در زندگی مردم دلایل عقیدتی پیدا میکنند. افراد مداخله‌گر گاهی علاقه و استدلال‌های عجیبی برای ورود به زندگی شما یا سرنوشت دیگران دارند، در حالی که از حل امور کلی و جزئی زندگی خود عاجزند. آنها برای زندگی دیگران نسخه می‌پیچند و تز می‌دهند. این افراد من را یاد این ضرب المثل می‌اندازند که یکی سر خودش را نمی‌توانست ببندد، رفت عروسی سر عروس را ببندد. در اطراف من از این دست افراد مداخله‌گر کم نمی بینیم. افرادی که برای زندگی دیگران شعارسازی و آرمانسازی می کنند و روحیات ناکام خود را در قالب سخنرانی و ارائه نظرات حتی روشنفکرانه به دیگران دیکته می کنند. اما همین خانم یا آقا در زندگی شخصی خود لنگ می زند و نمی تواند رابطه و زندگی عاطفی خود را اداره کند. کسی هم نیست که به او بگوید یک سوزن به خودت بزن، بعد یک جوال دوز به مردم. ذهن این افراد افسار گسیخته تر از این حرف هاست. آنها سال هاست به این فرم دخالت کردن ها عادت دارند و حتی از مداخله گری های خود هم پاداش گرفتند.
آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب ذهن فضول نوشته علی شمیسا که انتشارات نسل نوندیش آن را منتشر کرده است. در این کتاب علاوه بر اینکه آدم‌هایی را که در زندگیت دخالت می‌کنند می‌شناسی، کوشش می‌کنی حریم شخصی و زندگی خود بیشتر مراقبت کنی. همون رقم که ارسیا را حفاظ می‌گیری که دزد نتونه بیایه و یا برای محافظت از ساختمانی دوربین نصب می‌کنی، زندگیت هم باید حفاظ بگیری که دزدان آرامش شما زیاد هستند. در این کتاب می‌آموزیم که چگونه ذهن خود را کنترل کنیم و به امور دیگران دخالت نکنیم. یاد می‌گیریم که چطور از دخالت دیگران در زندگی خود جلوگیری کنیم.
دوستای عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را بر شنیدن انتخاب کردیم
و دخالت موضوع برنامه را میشنوین.
میگم خانم سنیان،
چی میگین؟
هیچ دقت کردین؟
به چی؟
ای که بعضی ها خیلی یادگیریشان خوب است، درس های معلم های خود است سریع و زود یاد میگیرن.
خب ای که خیلی خوب است، میتونن مایه افتخار خانواده ایشان باشن.
نه دیگه، گفت هم نگرفتی. نه، منظوریم ایست که معلم های اونا معلم های خانگی هستن، پدر و مادر، بیادر، زن ایور، ینگه کاکا، چی میفهم خیلی های دیگه.
آها، چقدر خوب که اعضای خانواده در درسایشان کمک میکنن برشان.
هیچ اینجا نیستین خانم حسینیان.
خب چی میگی از آوازی تر توضیح بتن؟
ای بابا، بعضی ها را پدر و مادرهایشان یاد میتن.
خب؟
خوارایشان یاد میتن.
آفرین.
خوار خاندایشان یاد میتن.
بازم آفرین.
باز ای تو مو به مو درسای خود از بر میکنن که حیران میمانی.
حیران میمانی.
آها، میگی چی میشود اگه اینا با ای لیاقت درسای مکتب خود ای تو میخواندن؟
خب، او وقت همیشه نمره اول کامیاب میشدن.
حالی خو نمره اول صنف پدر و بوبا و خوار و بیادر و خوارخوانده و عمه و خاله هستن.
خواه خواه چطور خوب دخالت هم میکنن، به همه چیز کار دارن.
آفرین، این حال گپه گرفتی نه؟
آه دکه
خب دوستای عزیز، نوبت رسید به بخش بعدی برنامه و آشنایی با داستان یک دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
ما هم به اتفاق شما دوستای عزیز این بخش را مشنویم.
مثل آباد. آوردند که شاهی وزیر دانا و خردمند داشت. شاه گاه و بیگاه آنچه را که نمی دانست از وزیرش می پرسید و وزیر هم راه را از شاه به او نشان می داد. همین بود که وزیر نزد شاه جاه و مقامی به دست آورده بود. شاه بسیار از شبها تا دیر وقت بیدار می ماند و در این ساعتها می گفت و می شنید و می خورد و می نوشید. برای همین صبح خیلی دیر به تالار قصر می آمد تا کارهای کشور را سامان ببخشد. وزیر دانا در یک از این روزها کاسه صبرش لبریز شد و رو به شاه کرد و گفت:
سرورم، چرا شبها دیر می خوابید؟
شاه گفت:
برای شادمانی و خوشگذرانی. آیا شاه نباید خوش باشد؟
چرا سرورم، چرا؟ شاه هم باید خوش باشد، ولی دیر خوابیدن شب دیر برخواستن صبح را به دنبال دارد. بهتر است که شاه شبها زود بخوابند و صبحا هم زود از خواب برخیزند.
چرا وزیر؟
سرورم، برای آن که گفتند سرخیز باش تا کامروا شوی.
این حرف وزیر شاه را آزرد، ولی جواب او را نداد. فقط با خودش قرار گذاشت کاری کند تا وزیر از این حرف خودش پشیمان شود. این شد که فردا چند تن از گماشتگان و ماموران خودش را خواست و به آنها گفت:
گوش کنید، میخواهم سحرگاه فردا دور از چشم این و آن وزیر را در راه بگیرید و لباس از تن او بیرون کنید.
گماشتگان پرسیدند: برای چه قربان؟ شاه گفت:
برای آن که من میخواهم. فقط مواظب باشید به او آسیبی نرسد و شما را هم نشناسد.
گماشتگان شاه قبول کردند و رفتند. سحرگاه فردا از راه رسید. هوا نیمه روشن بود. پایتخت ساکت و خاموش بود. در این حال وزیر دانا با آرامش گام برمی داشت تا خود را به قصر برساند و کارها را آغاز کند و گره از کار دیگران بگشاید. ناگهان از پشت دیواری گماشتگان شاه با صورتهای پوشیده بر سر وزیر ریختند. وزیر دیگر ندانست چه شد، فقط پرسید:
شما کی هستید و از جان من چی میخواهید؟
خاموش باش، اگر سخنی بگویی جانت را میستانی، ولی اگر آرام باشی فقط جامه هایت را خواهیم ستاند.
چرا لباس از تن من بیرون میآورید؟ به قصد بیایید تا اگر نیازمند و فقیر باشید با شما کمک کنم. نمیدانید که من وزیر شاه هستم؟
گماشتگان گفتند هر که میخواهی باش، ما از تو هیچ نمیخواهیم، فقط همین لباسهایی را که برتنداری میخواهیم. بله، گماشتگان شاه لباسهای رسمی وزیر را از تنش در آوردند و او را با لباس ساده‌ای به حال خود رها کردند و رفتند. وزیر از نیمه راه خسته و کوفته به خانه بازگشت تا لباس مناسبی بپوشد. چند ساعتی از صبح گذشت و او به تالار قصر رسید. شاه آن روز زودتر به تالار آمده بود و چشم به در داشت تا وزیر از راه برسد. او با دیدن وزیر خنده بلندی کرد و پرسید
ها وزیر، چه شده است؟ تو که ما را به سحرخیزی دعوت میکردی، خودت چرا اینقدر دیر پیش ما آمدی؟ هان؟
وزیر که فهمیده بود شاه کارهایی کرده، خیلی آرام گفت
سرورم، سرگاهان در راه می آمدم که چند دوست راه را بر من بستند و لباسهایم را بردند.
عجب.
تا رفتم لباس دیگری آماده کنم چند ساعتی گرفتار شدم و دیر به قصر رسیدم.
وای بر من، دیدی چه شد؟ این هم از فایده سحرخیزی. بگو بدانم، باز هم میگویی که سرخیز باش تا کامروا باشی؟
سرورم، روشن است که دزدی کار ناپسندی است، ولی اگر آن دزدان هم سرخیز نبودند کامروا نمی شدند. آنها پیش از من از خواب برخواستند و به آنچه که می خواستند رسیدند. پس باز هم میگویم که سرخیز باش تا کامروا باشی.
از آن پس اگر کسی گرفتار زیاد خوابی شود و دیرتر از دیگران به کارها مشغول شود، این ضرب المثل حکایت حال او می شود که سحرخیز باش تا کامروا شوی.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما
از مشهد مقدس
رادیو دری
و موضوع دخالت
در خدمت شما دوستای عزیز شنونده هستیم.
دوستای عزیز، دوش یکی از ورزش هاست. خب انواع دوش داریم خانم سنیان؟
بله داریم.
بعضی ها در زندگی اقد دوششان خوب است که پایلوچ میدون ما بین گپ دیگر
ها. آه فهمیدم چی میگی. یکی از ورزش ها هم پرش است. بعضی ها پرششان خیلی خوب است.
خیلی.
پس میرن یک دفعه همه تو خیز میزنن و میپرن وسط بحث دیگرها و شروع میکنن به
دخالت. چقدر خوبش تصویر کردین. ای که در یک بحث شرکت کنن خوب از خانم سنیان.
بله.
اما وقتی دو نفر درباره یک موضوع شخصی گپ میزنن و جنجالشان هم بالا میگیرن، اونجا تو چی میکنی؟
خب اگه بحث بالا گرفته و اگه دو نفر با هم جنجال میکنن، شما هم دخالت کنین، آتش رو خاموش کنین، نه که با آتش بدمین و او را شعله‌ورتر بسازین.
مورد نه که موردها داشتیم خانم سنیان.
خب
دو نفر درباره یک مسئله با هم گپ میزدن و خیلی آرام هم بحث میکردن، اما دخالت نفر سوم باعث شده که بحث اونا حتی به نزاع و درگیری کشانده شود.
خب داره تو یک مواقع آدم تأسف میخوره.
بله.
چرا دخالت میکنین؟
خوشحالیم که شما دوستای عزیز همچنان همراهی میکنید ما را با برنامه خودتان جمعه ها با شما
با موضوع دخالت.
دوستان، دلسوزی و راه و چاه یاد دادن زندگی خوب است، اما بعضی ها راه را به سوی چاه یاد میتن، نه به سوی زندگی.
بعضی ها اثر دلسوزی یک نفر از چقری میکشن و به چاه مندازن.
با بعضی ها که بگوی چرا به کار زندگی دیگران دخالت میکنی، میفهمی چی بگه خانم سنیان؟
چی میگن؟
با یک نگاه حق به جانب به طرف سیل میکنن و میگن من میگی؟
نه تو را نمیگیم.
ما دخالت میکنم؟
نه شما دخالت نکدی.
توبه، پناه به خدا، بیا و خوبی کو. من اگه یکان گپی میزنم از سر دلسوزی است، اینه تو میگه؟
بله بله، از سر دلسوزی است. یخن داماد خدا میگیره که چرا یخچالت پر نیست؟ چرا فرشای خانه تا تبدیل نمی کنی؟ چرا قخیل و خطکت میاین خانه؟ دختر ما چقدر شویا و پخته کنه؟
او تازه آروس ها و تازه دامادا، خوشوها و ننوها و خاشنها و زن بیادرا هم اگه یکان چیزی میگن از سر دلسوزی است، به خاطر خودتان است. اونا هیچ قصد دخالتی در زندگی شما ندارن.
اینه یک گپم از بیادر عروس بشنوی. خب البته خب این کنایی بود دوستای عزیز. سعی کنیم به زندگی هم دخالت
نکنیم،
بخصوص به زندگی تازه عروسها و تازه دامادها.
بله.
کدی که بشوید نگفتی که میایی اینجا، آفرین.
ولی برادرم کار درست نیست، باید بدانه که من کجاستم مادر.
اگه بفهمه که اینجا آمدی باز پلان ما و خودت تیار نمیشه و دختر شکست میخوره.
پلان؟ از چی پلانی گپ میزنید مادر جان؟
شوید سایه مادر خب بالای سرش نبوده دیگه، زامت تربیت کردن از اون در گردن ما و خودت افتیده.
وای مادر جانی چی گپ است که میزنین؟ مادر رحیم 3-4 سال پیش فوت شده، او تو نبوده که از ریزگی مادر نداشته باشه.
دختر جان تو بسیار ساده استی، شوی روزای اول مثل خمیر است. اگه تو نیستی اونمو روزای اول به شکلی که دلت هست و خوش داری بسازیش که ساختی، اگه نه دیگه فایده نداره.
مادر جان رحیم مرد خوب است، اخلاق نیک داره، مشکل نداره.
بس دیگه، گوش کو که چی برات میگم. چیزایی را که برات میگم باید موی به موی اجرا کنی، یک به یک. یک قلم و کاغذ بیار، کلش نوشته کو که یک وقت از یادت نروه. حال چرا استاد استی تو بلوغ بلوغ مرا سعی کده رایستی؟ برو قلم کاغذ بیار دیگه.
بچه شم
سلام پدر جان، میگم شما خوب هستن؟
علیکم بر سلام. چی هست؟ چرای قب پریشان هستی؟ گور خودتا پیش کده؟
خب وقتی زنگ زدن که آجل خودتا برسان ترسیدم که نکنه کدام اتفاق افتاده باشه پدر جان.
نه اتفاق نفتاده.
شکر
اشکرهیم جان.
بله پدر،
من برای خودت پدر بودم هم مادر.
خب
بعد از فوت مادر خدا بیامرزید من میتونستم ازدواج کنم، ولی ازدواج نکردم.
بخشش باشه، مادرم 3 سال است که فوت کرده، شما 40 نشده چند جا رفتن خواستگاری، خب کس شما را نگرفت پدر جان.
دانه تبستکو، اصل گپ یک چیز دیگه است. خودت صدا کردم که تا
درس زندگانی برد بتون.
درس زندگانی؟
آه، اولین درس و مهمترین درسی است که زن تا یک دفعه خوب امتو ناق لد کنی.
مزاق میکنن. خب چرا باید ناق زن خود لد کنم؟ خب من زن خود دوست دارم پدر.
من زن خود دوست دارم، فقط بگویی که به دنیا یک تو زن داری و دیگران نه. دانه تبستکو میری خانه خوب لط میکنیش، خب فقط شلوکر نشو از پیشت که سر ما تاوان میشه، فهمیدی؟
آخه چرا پدر جون؟
تو فکر میکنی که چرا مادرت تا زنده بود بگفتی مرا نمیکد؟ روی گپ ما گپ نمیزد؟ چرا؟ چون که روز سوم آروسی ناق زدمش، لپش کدوم.
بر چی؟ چرا؟
چرا؟ چون فاجه کشید. من از فاجه کشیدنش خوشم نامد، یعنی فقط اوگارش نکدم، دیگه تا دلت بخواید زدمش. فاجه کشیدن مادرت اونمو شد. من دیگه تا زنده بود ندیدم که مادرت فاجه بکشه یا بگفتی مره بکنه. تو هم باید رویه مره روی دست بگیری اگه میخوایی که زنت از خودت بترسه و خودت کم نزنه، اگه بگفتی تا نکنه، فهمیدی؟
دو ماه بعد.
خوب کردی که قار کردی آمد، آفرین. ما خو نمردیم، پدرت خو نمرده، آفرین.
اما مادر جان، مرحیم دوست دارم.
در گور براو تو یک شوی، رحیم دوست دارم. برات با خودم شوی پیدا میکنم که ده برابر از رحیم کده بهتر باشه. او زردم بکش کم کلان چی است که تو پشت از گریه داری آل فنگ فنگ.
گمش کوی گپار مادر. رحیم به من گفته که خطت نمیتو، گفته که یک کاری میکنم که مویایت مثل دندانایت سفید شود.
اوه بد کده، جک زده، حال خوب شد. من خودم خطت از اون آلایق میگرم. گوش کنه که هیچ رای نزنی، فهمیدی؟ تا ما را داری غصه نخو.
خواه اگه بر یک زنده که بگیره چی وقت؟
بلا ده پسش، اون لیاقتت تو را نداره. تو هم یک شوی دگه میکنی از اون کده بالاتر، دگه چی؟
اگه شما دخالت نمیکردید، اگه پدر رحیم دخالت نمیکرد، حالا روز میدن بود.
اوچیشم سفید، بس کو دانتا بسته کو. ما قید زندگی شما دخالت کردیم، بعد از که یکم تجربه خدا در اختیارتون نالایق مماندیم.
تجربه شما و تجربه پدر رحیم و دو ما نکشید زندگی ما و رحیم تبا ساخت.
تبا ساخت؟ اوه حال ما چی گفتیم؟ مگه چی شده حاله؟ ما خودم سه دفعه خط خدا گرفتم تا یک شوی به تب دلم پیدا کدم. البته بگویم که پدرتم و تو بیای به علت نیست.
ایلنگ دیگه مادر، ایلنگ
از امو اول معلوم بود که بچه نالایق از خاک در رنگی زردم بکش کم کتش شوه. زد زندگی دختر مرا تباه کردی، لای خیر نبینی. حال شکر که من خودم زنده استم. یک کار میکنم، دشتگاهش روی پیدا میکنم.
دوستان عزیز، به آگاهیتان می رسانیم که اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 17:47:13 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
عاشقان پنجره باز است، از آن میگویم، از آن میگویم، از آن میگویم، از آن، از آن میگویم.
اذان مغرب و افق کابل.
I have.